أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش دوم از جلسه 56 از مجموع جلسات امام حسین علیه السلام، استثناء عالم وجود. در ابتدا با توجه به اینکه در فاصله نوبت قبل تا این جلسه بزرگواران توفیق داشتند از مجالس حضرت سید الشهدا سلام الله علیه به صورت حضوری یا مجازی استفاده بکنند و بهره ببرند، اگر مطلب ویژه و قابل توجهی هست که آموخته اند و دوست می‌دارند که ما هم به اون توجه کنیم و یا موضوعی مورد بحث قرار گرفته است که ذهنشون رو مشغول کرده و براشون ابهام ایجاد کرده، مطرح بفرمایند، ببینیم می‌توانیم در اون موضوع کمی تأمل کنیم یا نه. سلام
علیکم استاد.
سلام.
سلام. ببخشید، من از کتاب کامل الزیارات یه روایت هایی رو میخوندم و در مورد دو تا از روایت ها که در باب 16 هم هست، خبر دادن جبرئیل از شهادت حضرت حسین ابن علی علیه السلام، تو قسمت این روایت یه اشکالی داشتم، خواستم که اگر که ممکن هست شما روشن
بفرمایید. خواهش میکنم. اجازه بدید منم کامل زیارتم رو بیاورم بعد بزنم. خب، باب 16. بله، حدیث چند؟
حدیث 3 و 4 روست.
خب شما قرائت بفرمایید روایت رو، حالا یا ترجمهش رو که بزرگواران هم بشنوند.
بله، خدمتون ترجمه فارسیش رو میخونم. امام صادق علیه السلام فرمودند، این متن روایت حدیث 3 هست: جبرئیل خدمت پیامبر خدا صلوات الله علیه شرف شد و عرضه داشت: ای محمد صلی الله علیه و آله و سلم، سلام بر تو. آیا تو را به فرزندی که امتت پس از تو او را می کشند بشارت ندهم؟ حضرت فرمودند: من را به آن نیازی نیست. امام صادق علیه السلام فرمودند: جبرئیل به آسمان رفت، سپس دیگر بار فرود آمد و نزد حضرت آمد و به آن جناب همان گفتار نخست را عرض نمود. حضرت فرمودند: من را به آن نیازی نیست. پس جبرئیل به آسمان بالا رفت و سومین بار خدمت حضرتش مشرف شد و همان سخن را تکرار کرد. حضرت فرمودند: من را به آن نیازی نیست. جبرئیل عرض کرد: پروردگارت اوصیا را در نسل او قرار می دهد. حضرت فرمودند: بسیار خوب، پذیرفتم. یا پس از آن که جبرئیل این سخن را گفت، پیامبر برخواستند و رفتند تا بر حضرت فاطمه سلام الله علیه وارد شدند و فرمودند: جبرئیل نزد من آمد و مرا به فرزندی که پس از امتم دارم الان من اینجا جا
پس از من امتم
بله اینجا من جا افتادم او را می کشند بشارت داد. حضرت فاطمه سلام الله علیه عرض کردند: من را به او نیازی نیست. پیامبر خدا صلوات الله علیه فرمودند: پروردگارم اوصیا را در نسل او قرار می دهد. حضرت فاطمه علیه السلام عرضه داشتند: بسیار خوب، پذیرفتم. حالا من برای اینکه وقت گرفته نشه تا آخر نمی خونم، ولی حدیث بعدیش هم باز به همین مضمون هست. و من توی این قسمتی که حضرت رسول صلوات الله علیه می‌فرمایند من به چنین فرزندی که از فاطمه متولد شود و پس از من امتم او را بکشند، این قسمتش رو متوجه نشدم که حضرت می‌فرمایند من به چنین فرزندی نیاز ندارم.
بله، مشابه این روایت راجع به زهرا سلام الله علیها هم هست. ظاهرا یکی دو روایت هم نیست، چند روایت هست در منابع دیگر هم من برخوردم. ببینید، یک پاسخ کوتاهی عرض بکنم، باز مبسوطش باشد اگر زمانی خواستیم این مجموعه روایات رو با هم مرور بکنیم اونجا بهش مجدد بپردازیم. ما از یک وجه توجه داریم به این که وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم اولین مخلوق بیواسطه خدای متعال هستند و خدای متعال از علم فوق مالایتناهیش به وجود نازنین خاتم الانبیا مرحمت فرموده است پیش از میلاد ظاهری حضرت، و اهل بیت علیهم السلام پیش از بسیاری از رخدادها، خصوصا چنین رخدادهای عظیم و مؤثر در نظام تکوین و تشریع، نسبت به اونها آگاهی تام و تمام داشتند. اما از جهت دیگری ما میبینیم که گاهی با وجود اینکه حضرت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت گرامشون نسبت به جزئی ترین مسائل در آینده آگاهی های بسیار عمیق و فرای درک ما دارند، بعضی از موارد رو سوال میپرسند، بعضی از موارد رو با ابهام باهاش برخورد میکنند. مثلا آیا وقتی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم تشریف آوردن در خانه بی بی زهرا و ضعف فرزندان حضرت رو دیدند، نمیدانستند که این ضعف بر اثر انفاقی است که داشته اند؟ چرا میدانستند؟ ولی از امیرالمومنین به حضرت زهرا سلام الله علیه ما سوال میپرسند. آیا نمی‌دانستند که خدا چه برکاتی به خاطر این انعام و اطعام هایی که در ابتدای سوره دهر بهش اشاره شده از شامل حالشون می‌شود؟ چرا می‌دانستند؟ اما این آیات هم نازل می‌شود و سند افتخاری می‌شود بر اهل بیت علیهم السلام. جناب جبرئیل، من به ادبیات خودم عرض میکنم، منتها مضمون و مقصود روایت رو بیان میکنم تا برای شما یک کمی روشن بشه. جناب جبرئیل نازل میشود: یا رسول الله، خدا چنین مقدر کرده است که برای شما فرزندی قرار دهد که به شرایط بسیار خاصی به شهادت میرسد. پیغمبر میدانند که چنین اتفاقی خواهد افتاد، میدانند وجود مقدس خاتم الانبیا الان در گفتگوی با جناب جبرئیل میتوانند از اون علم الهیشون بهره نگیرند. برای اینکه در ذهن ما یه خورده عینی بشود، فرض بفرمایید همه اینها در کتابی جزوه‌ای در اختیار خاتم الانبیا است، حضرت الان کتاب را نمی‌گشاید. عرضه می‌دارند: جبرئیل، مرا به فرزندی که اینگونه مورد مصیبت واقع بشود که زبان نمی‌گردد به نحوه شهادت وجود نازنین سید الشهدا، من به داشتن چنین فرزندی راضی نیستم. پیغمبر اکرم کمال محبت رو دارند نسبت به خانوادهشون، به فرزندانشون، به امتشون. چگونه راضی شود پیغمبر به این که به اختیار و به انتخاب خودش چنین مصیباتی را برای نوه عزیزشون برگزیند؟ جبرئیل مجدداً می آید. وجود نازنین خاتم الانبیا حالا مطابق این روایت که الان خوندید، باز هم وقتی صحنه و ماجرای عاشورا براشون آشکار می شود، عبا دارند از اینکه این رنج را برای فرزندشون بپذیرند. نوبت سوم، مطابق این روایت حالا جبرئیل مطلبی را می افزاید و اون مطلب این است که یا رسول الله، خدا با این صبری که فرزند شما می کند و با این مصیبتی که می بیند و با این رنجی که می بیند برای او چنین امری را مقدر می فرماید. وجود نازنین خاتم الانبیا میپذیرند و رضایت میدهند. اگر جبرئیل بیاید بگوید یا رسول الله امر خدا این است که چنین کنید، خب خاتم الانبیا چنان میکنند. اما ادبیات روایتی نیست، ادبیات روایت نوعی به اصطلاح اذن طلبیه، نوعی به عبارتی خدای متعال بها دادن و ارج دادن به حجتش خاتم الانبیا است. در ماجرای شهادت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم همین ماجرا رو داریم. آیا بنا نبود که اسرائیل جان پیامبر را بستاند یا لااقل خدمت حضرت برسد برای اعلام اینکه الان زمان رحلت شماست و شهادت شماست؟ چرا؟ ولی میاد دم در اجازه میگیرد. این اذن، اگر حضرت زهرا سلام الله علیه در اون زمان اجازه ندادند، که البته تاریخ هم همین رو می نویسد، فرمودند پدرم حال مساعدی ندارد، شما میگید این با علم بی بی زهرا سلام الله علیه چگونه قابل هضم است؟ مگر حضرت زهرا اسرائیل را مثلا نمی شناسد؟ مگر راه نمی دهد؟ اهل بیت علیهم السلام در روایات دارد هر موقع که خدا بخواهد و اراده کند و بهشون اذن بدهد، به علم آنچه را که نمی دانستند آگاهی پیدا می کند. بنابراین می شود این رو نوعی، من نمیخوام این تعبیر رو به کار ببرم، ولی نوعی ناز خریدن خدای متعال است از عزیز درگاهش پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، نوعی بها دادن به رضای بی بی زهرا سلام الله علیها است. فاطمه جان، فرزندی به تو عطا می شود این گونه، بی بی زهرا در اوج مهر مادری ابتدا امتناع می کنند، خدای متعال می خرد ناز این یگانه ی عالم خلقت فاطمه زهرا سلام الله علیها. فاطمه جان، در ازایش این به او عطا می شود، در ازایش امت تو این گونه می شود، در ازایش این لطف شامل حال مردم می شود، در ازایش این لطف شامل حال گریه کنندگان بر فرزندش می شود، بر فرزندت می شود. بی بی زهرا رو راضی می کنه. خدا برای این ذوات مقدسه ارزشی قائل است، احترامی قائل است، بهایی قائل است که اذن خودش رو به دست اینها قرار می دهد، اینها اجازه می دهند تا اتفاقی بیفتد، اینا این اجازه‌ای که دارن از نزد خودشون نیست، خدا بهشون داده، ولی خدا بهشون اذن رو داده. درباره خود از سید الشهدا که آمد عرض کرد یا ابن رسول الله، خدای متعال می‌فرماید از تو قبول کردیم، هر آنچه را هم که به تو وعده داده بودیم به تو می‌دهیم، می‌شود ادامه پیدا نکنه؟ فرمود نه، من با خدای خود عهدی دارم که باید به اون عهد وفا کنم. بابا خدای متعال میگه من قبول کردم، من پذیرفتم. این به این معنا نیست که خدای متعال اراده اش را تغییر دهد، تحت تأثیر قرار بگیرد. نه، خدای متعال علمش بلا معلوم است. اما این هم نوعی آزمون ولیش هست، هم نوعی بها دادن به حجتش هست، هم نوعی نشان دادن جایگاه این حضرات معصومین به ماهایی که این اخبار بهمون میرسه هست. همین که خدا خلاصه ناز این حجتهایش را میخرد. سعی کردم با یک ادبیات متفاوتی این روایت رو و روایت‌های مشابهش رو توضیح بدم که انشالله وقتی با یه همچین روایاتی مواجه می‌شوید اون ابهام برطرف بشه.
استاد خیلی ممنونم، خیلی واقعا مبسوط و کامل توضیح دادید. سوال من بیشتر تکیهش رو قسمتی هست که در واقع بشارتی میده جبرائیل به وجود مقدس پیامبر و ایشون میگن که نیازی ندارم. من تو ذهن خودم با در واقع چیزی که حالا به عنوان تسلیم محض، رضایت محض از فرمان خدا، از دستور خدا، از اون چیزی که برای بندش مقدر کرده که در وجود نبی اکرم کاملا در واقع هست و این که میگن نیاز ندارم، این قسمتش برام
اینجا امر خدا نیست. ببینید خدای متعال اینجا امر نکرده است. خدای متعال به واسطه جناب جبرائیل موضوع رو خدمت پیغمبر عرضه داشته و اتفاقا بعد از این که وعده الهی بیان میشود پیغمبر میفرمایند پذیرفتم. راجع ماجرای حضرت زهرا سلام الله علیها همین هست. از زهرام ابتدا در برخی روایات داره به یه عبارتی، من با تعبیر خودم میگم برای اینکه اون روشن بشه، خدای متعال میخواهد به تو چنین فرزندی عنایت کند ولی چنین عاقبتی داره. حضرت زهرا بیتابی میکنند، اگر خدا دارد از من فاطمه میپرسد من رضا نیستم به اون وضع گودال قتلگاه. بعد خدای متعال میخرد این عاطفه بی بی زهرا رو، عرضه میدارد جبرئیل که خدا اینگونه میفرماید، در بعضی از نقلها پیغمبر آمدن به زهرا گفتن، خدای متعال گفته زهرا جان من اینگونه میکنم، اینگونه میکنم، اینگونه میکنم، دل بی بی زهرا رو به اصطلاح به دست می آورد. و الا اگر خدا بگوید یا رسول الله چنین امر خدا تحقق گرفته، پیغمبر ابدا نخواهند گفت نه من نمی پذیرم. ادبیات روایت این نیست. الا ابشرک بغلام تقتله امتک من بعده، آیا این بشارت رو به تو بدم؟ نه، این بشارت رو به من نده، نه من این بشارت رو نمیتوانم، طاقت شنیدن این بشارت را به تعبیر من، حالا نعوذ بالله وجود نازعین خاطب الانبیا که ادبیاتشون ادبیات من نیست، من طاقت این بشارت رو ندارم. دوباره آیا به تو بشارت بدهم یا رسول الله؟ نه بی بی جان، فاطمه جان، به تو این بشارت را بدهم به غلامی، به فرزندی که اینگونه او رو ذبح میکنن سلام الله علیه. نه خدایا، من چنین فرزندی را از تو طلب نمی کنم، که این گونه و با این وضع رو بکشن. فاطمه جان خدای تو به تو چنین وعده میدهد، میگه ببین اگر این رو پذیرفتی من به تو این عنایت رو میکنم، این عنایت رو میکنم، این عنایت رو میکنم، دلت به دست آمد رضا الله رضا فاطمه. این چهاردن معصومی که گاهی بچه های ما، دوروبری های ما، هم محله های ما، اونها رو افرادی ساده معمولی میشه مرند، بعضی از سوالات و شبهاتی که مطرح میکنن نشان دهنده جهل اندر جهل اندر جهلشون نسبت به مقام اولیاء خداست. اونا اینقدر برای خدا عزیزن، اینقدر برای خدا عزیزن. بله این قسمت فرمایش شما را هم عرض کردم، اینجا امر الهی نیست. اصلا سوال آیا من به تو این بشارت را بدهم؟ نه، من طاقت این رو ندارم. خب انشالله حالا تا حدی لااقل برطرف شده باشه سوال و ابهام. چه داستانی داره امام حسین علیه السلام، چه داستانی داره. امام حسین ما در نوبت قبل بحثی که راجع به یقین داشتیم رو سعی کردیم به یک نقطه‌ای و به یک انجامی برسانیم که بیش از زمانی که مطلوب اکثر بزرگواران باشد در یک موضوع نمانیم. اگر اجازه بفرمایید نکته ای ابهامی اگر از مبحث جلسات اخیر که به موضوع یقین پرداختیم هست مطرح بفرمایید، اگر نه نکته جدید و عنوان جدیدی رو در زیر سایه امام حسین علیه السلام مطرح کنید. پس برویم سراغ نکته جدید. الان باید نکته شماره چند رو عرض کنیم؟
ببخشید دوستان، من سلام این دوستمون رو نشنیدم، یکم خیلی از نکته ها فاصله گرفتیم. فکر میکنم نکته آخری که گفته شده 86 بوده توی خیلی از مثلا چند جلسه قبل، الان 87 بوده.
خب همین، یعنی اگر
سلام
علیکم، سلام
علیکم، 88 آخری بود الان 89.
خب پس اجازه میدین 3-4 تا نکته پایانی رو با هم بشماریم و عناوینش رو بگیم که اگر کسی عنوانی رو به اشتباه ثبت کرده یا کم نوشته است تصحیح بشه تا دوباره سر خط بشیم. بزرگواری فرمودن 89 الان باید گفته بشه، درسته؟
بله، من آخرین نکته‌ای
که خب 88. بزرگواری که نوشتن 88 نکته رو، نکته 88 چیه عنوانش؟ بقیه چک کنم.
استاد در نکته 88 روایتی رو، البته نگفتید روایت، در کتاب جلاء العیون و در کتاب الخرائج جلد 2
خب
مطلبی رو فرمودید که در شب عاشورا امام حسین علیه السلام یارانشون رو، اصحابشون رو دعای خیر کردند و مکانهاشون رو در بهشت به ایشان نشان دادند.
بسیار خوب، که بعد موجب افزایش یقین اونها شد.
بله.
بسیار، که در ذیل این ما یک بحث جامع تری را به نسبت نکته های دیگه در موضوع یقین عرض کرد. خب این نکته 88. نکته 87 چیه؟ بله بفهمید، هر کدوم بزرگواران که میتوانن بگید.
همین بابر یاران امام به جایگاه امام علیه
السلام. درسته، که در اونجا ذکر کردیم برخی از فرمایشات یاران حضرت رو در زمانی که حضرت بیعت خودشون رو برداشتند از اونها و اونها چگونه پاسخ دادند و چگونه واکنش نشون دادند. بسیار. نکته 86 چی بوده؟
فرمودید چند نکته ای از نکات قرآنی در مورد سید الشهدا علیه السلام.
به چه آیاتی اشاره کردیم؟
سوره فرقان آیه 54.
بله.
سوره زخرف آیه 28.
بله.
سوره مبارکه الرحمن آیه 19 تا 22.
بله. بسیار خوب. سوره تین رو هم ظاهراً اشاره کردم ولی خاطرم نیست که متن روایت رو خوانده باشم، ولی سوره تین رو هم عرض کردم. درسته؟
بله بله، سوره تین رو هم عرض کردید. بله.
خیلی
خوب. امام حسین علیه السلام.
این مطلب نکته چند بوده؟
86.
85 هم اگر بفرمایید دیگه بریم جلو. بقیه بزرگواران دارن تنظیم میکنن جزداشون رو دیگه. نکته 85 چی بود؟
85 خانی در زیارت شریف آشورا میخوانی امنیت امنی مرکن به دنیا و آخرت. بعد این رو توضیح دادید.
بقیه هم همینجور نوشتن؟
در مورد معیت توضیح دادید.
خب همین میگم، بقیه هم همینطور نوشتن. من یه نکته اینجا دارم که شما نفرمودید، یعنی در جزوه من هست، نمیدانم شما در چه شماره ای نوشتید، چون شماره ها ممکنه جابجا شده باشه. اون عرضی رو که داشتم از فرمایش از سید الشهدا سلام الله علیه که من نماز، تلاوت قرآن و کثرت دعا و استغفار را دوست میدارم، این تو جزوه های شما نکته چندومه؟
نقصی
برای من نقصی 84. خب بقیه هم میخوان بگن؟ اشکالی نداره اگر شما آشیا بجا باشه، ولی من دیدم اینجا این رو نوشتم به عنوان نکته ولی ذکر نفرمودید، پر میشه یه دونه قبلتر از اون 85 که گفتید. سرکار خانم محسنی هم تایید میکنن. بسیار خب، ناظمان محترم نظری ارشادی ندارن؟
درسته.
بسیار. آخر نکته 84 میرویم سراغه. بسیار عالی. پس بقیه شماره هامون هم درسته آش خانم.
بله من نوشته بودم واضح و روشن.
بسیار.
اشتباه
کردم
توی
مراجعه‌ای
که داشتم.
بله نه اشکال نداره، همین تنظیم کنیم هممون. البته اگه خانم کاشانی هم تشریف دارن، به هر حال ما منتظر نتیجه زحماتی که ایشون تقبل کردن هستیم که انشالله اینا به صورت مجزا در اختیار عموم بزرگواران قرار بگیرن. چند بارم تا حالا من اینو گفتم ولی باز چون میپرسند بزرگواران عرض میکنم، هیچ مانعی برای در اختیار دیگران گذاشتن مطالب مکتوب، چه به صورت ورد چه به صورت پی دی اف که بنده در سایت میگذارم یا در گروه میگذارم نیست. تنها چیزی که ما منع کردیم و خواهش کردیم بزرگواران با دیگران به اشتراک نگذارند، فایل های صوتی ادیت نشده یه جلسه است. و الا بعضی ها میپرسن آقا این متن مثلا جلسه رو میشه بگذاریم؟ متن هایی که خانم ها تایپ میکنن، زحمت میکشن، مینویسن، ادیت هم نشده باشه، از نظر من اشکالی نداره در اختیار دیگران قرار بگیره. بالاخره خودتون بعضی قسمتاشو گلچین میکنید برای دیگران ارسال میکنید دیگه. همین که توجه داشته باشید توش مطلبی مثلا به اشتباه نوشته نشده باشه کافیه، چون اونها رو بعد وقت من خودم هم بشینم ادیت کنم، اون دیگه خیلی زمان میگیره. ولی فقط چیزی که ما منع کردیم اینه، و الا از مطالب سایت، از مطالب کانال ها، هر کدام را در اختیار هر کسی بگذارید، نه اجازه میخواد نه به هر حال من ای وجود. بحثا نکته 89، یک گفتگوی میان بی بی زینب کبرا سلام الله علیها و وجود نازنین سید الشهدا سلام الله علیه هست که من این گفتگو رو میخوانم و اون قسمت مورد نظر رو بر شما پررنگ میکنم. عنوانی که برای خودم نوشتم همان عنوانی است که ما سرفصل جلساتمون هم قرار داده ایم. نوشتم اما امام حسین علیه السلام استثنای عالم وجود. حالا یه اما و سه نقطه قبلش من برای این عنوان این گذاشتم. جناب شیخ مفید میگوید که حضرت سید الشهدا سلام الله علیه بعد از مکالمه‌ای که با اصحابشون داشتن به خیمه خودشون تشریف بردن. و این نقل رو وجود نازنین امام سجاد سلام الله علیه حدیث میکنن که در اون شبی که پدرم در صباح آن شهید شد، من به حالت مرض نشسته بودم و عمه ام زینب سلام الله علیها پرستاری من میکرد که ناگاه دیدم پدرم کناره گرفت و به خیمه خود رفت و با آن جناب بود جون آزاد کرده ابوذر و شمشیر آن حضرت را اصلاح می‌نمود و پدرم این اشعار را قرائت می فرمود: یا دهر افن لک من خلیلی کم لک بالاشراق والاسیلی من صاحب او طالب قتیلی و دهر لا یقنع بالبدیلی و انما الامر الى الجليل و كل حي سالك سبيل. وجود نازنین امام سجاد سلام الله علیه میفرمایند این اشعار مهنت آثار رو که از پدر شنیدم متذکر شدم که خلاصه آن چه نباید بشود شده است و پدرم خود را آماده شهادت کرده، به این سبب گریه در گلوی من جا گرفت اما صبر کردم جزع نکردم. اما عمه ام زینب سلام الله علیها چون این کلمات شنید خیشتنداری نتوانست چه زنها را حالت رقت و جزع بیشتر است. دل بی بی زینب سلام الله علیها طاقت نیاورد. پس برخاست و بی خدانه به جانب آن حضرت شتافت و گفت: وا ثکلا، کاش مرگ مرا نابود ساختی و این زندگانی از من بپرداختی. این وقت زمان را ماند که مادرم فاطمه و پدرم علی و برادرم حسن از دنیا رفتند. چه ای برادر، تو جانشین گذشتگانی و فریادرس بقیه آنهایی. وجود نازنین سید الشهدا به بی بی زینب نگاه کردن، فرمودن: ای خواهر، نگران باش که شیطان حلم تو را نرو باید. و عشق در چشمهای مبارکش بگشت و مثالی زد از مثالهای عرب که معناش اینه: که اگر صیاد نوعی از مرغ رو که ظاهرا در فارسی بهش میگن سنگ خوراک، در عربی بهش میگن قطا، اگر به حال خودش بگذاره اون حیوان در آشیانه خودش شاد استراحت میکنه، یعنی اگر بگذارند آرامش آل الله را از اونها نگیرند، تسلیم امر خدای متعال باشند، ما خود رو در معرض هلاکت قرار نمیدیم. اما نمیگذارند این صیادان. بی بی زینب فرمودند: وا ویلتا، که این بیشتر دل ما را مجروح میگرداند، که راه چاره از تو منقطع گردیده و به ضرورت شربت ناگوار مرد می نوشی و ما را غریب و بی کس و تنها در میان اهل نفاق و شقاق می گذاری. پس لطمه بر صورت خود زد و دست برد، گریبان خود را چاک نمود و بر روی افتاد و غش کرد. بی بی زینب در مصیبتی که هنوز رخ نداده و وجود نازنین سید الشهدا سلام الله علیه دارن خبرش رو میدهند، لطمه بر صورت میزنن، گریبان چاک میکنن. زینب کبرا زین اب است، زینت پدر است، تربیت شده فاطمه زهراست، کاری که رضای خدا نیست نمی کند. حتی اونجا که بیتابی می کند، وجود مقدس سید الشهدا سلام الله علیه یادآور می شوند که حلیمانه با این وقایع روبرو بشود. و البته در نقل‌هایی هست که دست مبارک بر سینه بی بی زینب قرار دادن و به ید اللهی و عنایتی که به واسطه ایشون شد، صبر بر وجود بی بی زینب پوشانده شد. پس حضرت به سوی او برخاست و آب به صورت او بپاشید تا به هوش آمد. پس او را به این کلمات تسلیت داد، فرمود: ای خواهر، بپرهیز از خدا و شکیبایی کن به صبر و بدان که اهل زمین می میرند و اهل آسمان باقی نمی مانند و هر چیزی در معرض هلاکت است جز ذات خداوندی که خلق فرموده به قدرت خیش خلائق را. برمی انگیزاند و زنده می گرداند ایشان را و اوست فرد یگانه. اینجای عبارت مد نظر هست که از کتاب ارشاد شیخ مفید صفحه 93 و 94 دارم عرض می‌کنم. وجود نازنین امام حسین سلام الله علیه فرمودند جد پدر و مادر و برادر من بهتر از من بودند و هر یک دنیا را وداع نمودند و از برای من و برای هر مسلمی است که اقتدا و تأسی کند به رسول خدا. و بعد حضرت وصایایی می‌فرمایند به بی بی زینب سلام الله علیها. نکته مهم، یکی از ایراداتی که گرفته می‌شود بر دل سپردگان به وجود مقدس امام حسین علیه السلام و کسانی که امام حسین را استثنای عالم وجود معرفی می‌کنند، کسانی که همه طول سال رو در انتظار مجالس عزای سید الشهدا به سر میبرند تا اشکی بریزند و عرض ادبی بکنند، کسانی که وقتی در تنهایی و آرامش و سکوتند با خودشون دارن نوایی از نواهای مربوط به سید الشهدا رو زمزمه میکنن، وقتی در جمعن دارن از یاد امام حسین نیکویی ها و بهره ها و کراماتی که از اون وجود مقدس نصیبشون شده بیان میکنن، ایرادی که به اینها گرفته میشود، به یه تعبیری به امام حسینی ها گرفته میشود، به اونهایی که دو ماه محرم و صفر و 8 روز ابتدایی ربیع الاول رو با سوز و حال ویژه و لباس مشکی مقیدند که سپری بکنند، ایرادی که به اینها گرفته می شود این است که آقا شما یا خانم شما امام حسین را برتر از پیغمبر می نامید، امام حسین را بالاتر از امیرالمؤمنین قرار داده اید، برای امام مجتبی عزاداری نمی کنید، برای امام حسین دو ماه عزاداری می کنید، نهایت 7-8 روز اول ماه ربیع الاول رو که ایام شهادت پیغمبر اکرم و شاید ایام شهادت امام مجتبی باشد در نقل‌هایی، همون چند روز رو مثلا نهایتا تا هفتم مثلا حضرت عزاداری میکنه، در حالی که در نظام خلقت شما باید برای وجود مقدس خاتم الانبیا چند ماه عزاداری کنید، باید برای وجود نازنین امیرالمؤمنین چند ماه عزادار باشید. حالا الحمدلله به عنایت حق متعال و به اراده او برای بی بی زهرا سلام الله علیها دهه هایی هست و عزاداری هایی، برای امام مجتبی باید چقدر عزاداری کنیم؟ مگر خود وجود مقدس امام حسین علیه السلام نفرمودند که جد و پدر و مادر و برادر من بهتر از من بودند؟ این بهتر نه که در رفتار مثلا من کوتاهی هایی دارم اونا کوتاهی هایی نداشتم، اونا نماز اول وقت میخوندم من نماز اول وقت نمیخونم، نه، یعنی مقام اونها، رتبه اونها، جایگاه اونها در درگاه خدای متعال از من امام حسین والاتر و نیکوتر است. گرچه ما به اون مراتب درکی نداریم، ولی داریم از بیان خود سید الشهدا استفاده میکنیم. اما این اما همینیه که در ابتدای این تعبیر آوردن، اما با وجود همه این برتری ها و مقامات و جایگاه بی بدیل خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم که واقعا ما نمیفهمیم پیغمبر و مقامشون و مقام نورانیشون در چه حدی است، اما امام حسین علیه السلام در درگاه خدای متعال در نظام تشریع و در نظام تکوین ویژگی ها و اختصاصاتی براشون قرار داده شده که برای خاتم الانبیا امیر المؤمنین بی بی زهرا مولا امام مجتبی علیهم السلام و علی آلهم صلوات الله این ویژگی ها قرار داده نشده. پس توجه به ساحت مقدس امام حسین علیه السلام به معنای رد و کوچک شمردن مقام دیگر پنج تن از آل عباس صلوات الله علیه مجمعین نیست. اما چه کنیم، همون خدای عالم، همون کسی که پیغمبر را به پیامبری و امامت برگزیده است، همون کسی که اطاعت از پیغمبر و امیرالمؤمنین و بی بی زهرا و امام مجتبی را در زمان امام حسین بر امام حسین واجب کرده است که اونها امام و پیشوا و برتر از او بوده اند، همین خدا استثناءاتی را در نظام تکوین و در نظام تشریع برای امام حسین قرار داده. پس اگر ما به عزای سید الشهدا قیام می کنیم، در اطاعت از اهل بیت است. تعابیری که در روایات راجع به عزای سید الشهدا آمده، مربوط به امام رضا سلام الله علیه، مربوط به حضرت صادق صلوات الله علیه، یا راجع به این چهار معصوم دیگر از اصحاب کسا نقل نشده و بیان نشده، و یا اگر بیان شده به این حد و این کثرت بیان نشده. بسیاری از زمانها، شاید اگر بخوایم با کمی تسامح بگیم، باید بگیم در طول تاریخ همیشه قبور حجج الهی تحت سلطنت سلاطین جور یا نمایندگان اونها بودن. پس دلیل دعوت به زیارت امام حسین به این دلیل نبوده که مثلا بگیم مسیر زیارت امام حسین سهلتر از مسیر زیارت امام مجتبی، نه، اونجا هم سلاطین جور بودن، مدینه هم سلاطین جور بودن، چه فرقی میکرده؟ اما این همه تأکید بر زیارت امام حسین، روایات خاص در بیتوته کردن شب عاشورا در کنار مزار سید الشهدا سلام الله علیه، روایات خاص راجب گشودن کام فرزندان به آب فرات و تربت سید الشهدا، در حالی که شما از خاک قبر دیگر حضرات معصومین علیهم السلام می توانید به تبرک بر چشم و بر بدن بمالید، اما خوردنش جایز نیست. این استثناء را ما قرار ندادیم. ببخشید آسف میشتم صدا، این استثناء رو ما قرار ندادیم، امام حسین را خدا استثنای عالم وجود قرار داده است. همانطور که ویژگی هایی و اختصاصاتی برای وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه قرار داده است که اون اختصاصات رو برای امام هادی قرار نداده است. بله، در مراتب امامتی، در مقامات امامتی، همه بزرگواران مقامشون در جایی است که عقل عقلا و فهم اهل فهم به اونجا راهی نداره. اما اختصاصاتی که خدا برای برخی از حضرات معصومین قرار داده و برای برخی اون اختصاصات رو قرار نداده. درباره امام هادی سلام الله علیه گفته می شود که در میان دیگر معصومین کمتر بزرگواری است که انقدر از ایشون معجزات و کرامات در زمان حیاتشون نقل شده باشه. خب خدا این اذن رو به امام هادی سلام الله علیه داده، این امکان به هر تقدیری برای امام هادی میسر شده است. آیا دیگر ائمه این مقام و این رتبه و این قدرت رو نداشتن؟ چرا؟ ولی خدا به امام هادی این قدرت و این ویژگی را عنایت کرد. همینطور اختصاصات خاص سید الشهدا که کتاب شریف کامل الزیارات، کتاب خصائص الحسینیه مرحوم شوشتری، کتابهای مشابهی که راجع به امام حسین علیه السلام نوشته شده است نشانگر این بحثه. پس ما در این عنوان ضمن تبیین این تعبیر امام حسین علیه السلام استثنای عالم وجود و بیان شبهه‌ای که عده‌ای از روی ناآگاهی وارد می‌کنن، همین رفتار رو شما با وجود مقدس امام مجتبی داشته باشید، میگن چرا راجع به امام حسین این گونه عمل می‌کنید؟ رو جهلشونه دیگه، حالا نمی‌دانن. بنده و شما اگر دانستیم باید آگاهشون کنیم. و هم متوجه شدیم که اگر در طول تاریخ کتاب‌هایی راجع به خصائص امام حسین نوشته می‌شود و ویژگی‌هایی برای حضرت گفته می‌شود، ما فکر می‌کنیم مثلا مردم حالا جو گرفته ایشون راجع به امام حسین نوشته، اوشون هم راجع به امام حسین نوشته. نه، اینا از فرمایشات اهل بیته، اینا بسیاری حدیث قدسی است. زیارت عاشورا حدیث قدسیه. از شما می‌پرسن زیارت عاشورا نقل کیست؟ زیارت عاشورا یک حدیث قدسی است، املاء حق متعال است که البته از طرق اولیاءش و مأموران امرش به دست ما رسیده است. این نکته 89، اگر فرمایشی دارین بفرمایید، اگر نه بریم قسمت بعد. خانم تهران چی مطلب روشن بود؟ سلام علیکم. خب مطلب خوشمزه هم بود یا نه؟ یعنی به دلتون نشست، متوجه شدید چه زوایایی مد نظر بود در این عرض این شماره؟ الحمدلله رب العالمین. خب اگر بزرگواران سوالی ندارند من بروم سراغ نکته بعدی. اگرم فکر میکنن که همسر گرامی یا عزیزانشون الان برایشون چای آماده کردن، بعضیا برایشون شیرموز آماده کردن، بعضیا برایشون بله شربت عسل مثلا آماده کردن، من مزاحم نمیشم، یه زمان استراحت میدیم، شما اون شربت محبت و اون چای محبت رو بنوشید، بعد خدمتتون برسیم. بالاخره آقایون اگر بعضی ها زودتر بیان خونه دلشون تنگ میشه، دوست دارن که یه چای محبتی با شما میل کنن. پس یک 10 دقیقه ما از خدمتتون مرخص میشیم، شما شربت و چای محبت را بنوشید، دوباره خدمتتون خواهیم بود. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر. اللهم صل علی محمد.